ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 10 مهر ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 2 اکتبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
با سلام. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد در سومین روز از حملات هوایی در سوریه 12 مورد از اهداف گروه موسوم به خلافت اسلامی را بمباران کرده است. بنابراین بیانیه، جنگنده‌های روسیه از جمله یک مقر فرماندهی و یک مرکز ارتباطات را در استان علب و یک پایگاه نظامی را در ادلب بمباران کردند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، اعلام کرده که مناطقی که توسط ارتش روسیه بمباران شده ارتباطی با گروه خلافت اسلامی ندارند. روسیه میگوید هدفش از حضور در سوریه مبارزه با تروریسم است، اما وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت این کشور به همراه فرانسه، آلمان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و بریتانیا درباره این حملات عمیقا نگران است. پس از آغاز نخستین دور حملات هوایی روسیه در سوریه، آمریکا و ناتو ابراز نگرانی کرده بودند که هدف از این حملات برخلاف ادعای روسیه نه گروه خلافت اسلامی و القاعده، بلکه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. یک سخنگوی دولت یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز گزارشی که پیشتر درباره قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران منتشر شده بود را تکذیب کرد. راجح بادی سخنگوی دولت یمن در این باره گفته است که دولت یمن تاکنون ایجاد تغییراتی در روابط دیپلماتیک با ایران را مطرح نکرده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است. پیشتر تلویزیون دولتی عدن روز جمعه اعلام کرده بود که دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد تصمیم گرفته روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند. عیسی فرهادی فرماندار تهران روز جمعه گفت تحسن اعتراض به توافق اتمی در مقابل مجلس شورای اسلامی غیرقانونی است. آقای فرهادی با اشاره به اینکه از چند روز پیش تعداد معدودی از افراد خارج از شهرستان تهران با برپایی چادر، نصب بنر و اتراق در مقابل مجلس اجتماع کردند، افسود که این از این افراد به صورت مسالمت‌آمیز خواسته شده که محل را ترک کنند. این سخنان فرماندار تهران در حالی مطرح شده که تاکنون حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و چند تن از نمایندگان مجلس که به دلواپسان مشهورند در این تجمع حاضر شدند. در واکنش به تصمیم بحرین به اخراج کاردار ایران از منامه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که معاون سفارت بحرین در تهران باید ظرف 72 ساعت تهران را ترک کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بنابر این بیانیه، نفر دوم سفارت بحرین به نام بسام دلهان الدوری عنصر نامطلوب خوانده شده و باید تهران را ترک کند. این تصمیم دستگاه دیپلماسی ایران پس از آن گرفته شد که وزارت خارجه بحرین روز پنج شنبه سفیر خود را از تهران فراخواند و همچنین به کاردار ایران در منامه 72 ساعت فرصت داد تا خاک بحرین را ترک کند. دولت بحرین کاردار ایران را پس از آن عنصر نامطلوب خواند که وزارت کشور بحرین از کشف یک کارگاه ساخت بمب در نزدیکی منامه و دستگیری چند مظنون به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در این ارتباط خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی روز شنبه 11 مهر ماه برگزار می شود. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وکیل آقای زنجانی گزارش داد که به دلیل حجیم بودن پرونده موکلش، او تنها 1/3 پرونده را مطالعه کرده و خواستار به تعویق افتادن جلسه دادگاه شده است. و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در نشست وزیران امور خارجه عضو سازمان همکاری های اسلامی گفت ایران به دنبال سیاسی کردن حادثه منا نیست، بلکه خواستار مسئولیت پذیری و شفافیت کامل در مورد این حادثه است. آقای عراقچی همچنین گفت که همچنان 200 تن از حجاج ایرانی مفقودند و احتمال می رود همگی کشته شده باشند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی پیش از این ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده و گفته بود که بهتر است ایرانی ها منتظر روشن شدن نتیجه تحقیقات دولت سعودی در این باره باشند.
با سپاس از هانا کاویانی آخرین اخبار ایران و جهان را می‌شنوید. اما بشنویم با هم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. برخی دیپلمات‌های غربی معتقدند که انگیزه روسیه از حملات هوایی در سوریه با بحران اوکراین بی ارتباط نیست. دادگاه بابک زنجانی متهم به فساد مالی و رانت‌خواری قرار است روز شنبه فردا برگزار شود.
بابک زنجانی یک انسانی است که به نظر من نمیتونسته اینقدر پیچیده عمل کنه به تنها. من واقعا تعجب میکنم 2,600,000,000 دلار در اختیار ایشون بدون هیچ تجربه ای.
در جریان تیراندازی در کالجی در ایالت اورگان آمریکا شماری کشته و زخمی شدند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. برخی کشورهای عربی اخیراً صحبت از قطع رابطه با ایران کردند. برای شنیدن جزئیات بیشتر در این رابطه ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، بیش از همه و در واقع پیش از هر چیزی بپردازیم به شکایت بحرین از دخالت ایران. بحرین از ایران به سازمان ملل شکایت کرده و جزئیات بیشترش چیه؟ چرا؟ کی؟ چجوری؟
بله نوشین، امروز شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد و در این دیدار شکایتی رسمی از ایران رو تسلیم او کرد. در این شکایت ایران متهم شده به نقض آشکار مستمر قوانین بین الملل از راه دخالت غیر قابل قبول در امور داخلی کشور بحرین و عدم پایبندی به مبدأ حسن همجواری و احترام متقابل. البته این اتهام ها رو بارها و بارها بحرین متوجه ایران کرده و اعلام کرده از دستگیری گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، گروه‌هایی که اونها رو تروریستی توصیف کرده. ایران رو متهم می‌کنه به تشویق شیعیان برای اعتراض‌های فرقه‌ای و همچنین اخیراً در دو روز گذشته کارخانه اسلحه‌سازی گفته کشف کرده که مرتبط است با سپاه قدس، مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران. وزیر امور خارجه بحرین در دیدارش با آقای بانکیمون ایران رو متهم کرد به تلاش برای بست سیطره خودش بر کشورهای همسایه از راه دخالت در امور داخلی اونها، حمایت از گروه‌های تون رو پناه دادن به کسانی که اونها رو تروریستی، فراری از عدالت توصیف کرده، ایجاد پایگاه‌هایی برای آموزش گروه‌های تروریستی و قاچاق اسلحه و مواد منفجره به بحرین. تمام این اتفاقات یک روز بعد از اون صورت میگیره که بحرین سفیر خودش رو از تهران فرا خوند و به کاردار جمهوری اسلامی ایران در منابع 72 ساعت مهلت داد تا خاک بحرین رو ترک کنه، که البته ایران در واکنش به این اقدام همینطور که داشتیم به 72 ساعت به شخص شماره 2 سفارت بحرین مهلت داد تا خاک ایران رو ترک کنه.
ایلیا، منتها بحرین اینجا فقط تنها نیست، چون اخبار زد و نقیزی درباره قطع رابطه یمن با ایران هم منتشر شده. منتها بعضی خبرها، بعضی منابع خبری گفتن که بله و بعضی هم نقضش کردن، گفتن نه همچین خبری درست نیست. جزئیات بیشتر این خبر چی است؟
درست، خبر همچنان زد و نقیز هست نوشین. ابتدا شبکه تلویزیونی عدن که تحت مدیریت دولت آقای عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن هست اعلام کرد که این دولت تصمیم به قطع روابط با ایران گرفته. همچنین ریاض یاسین وزیر امور خارجه یمن در گفتگویی که با روزنامه فرامنطقه اشرق الاوسط داشته گفته که آقای عبدالرباح منصور هادی با قطع روابط دیپلماتیک با ایران بعد از سلسله از اقدام‌های تهران در داخل خاک یمن که به گفته او شامل ایجاد فتنه، بی‌ثباتی، قاچاق اسلحه، حمایت از کودتا علیه مشروعیت و نقض حریم هوایی یمن میشه موافقت کرده. اما ساعاتی بعد خبرگزاری رویترز گفتگوی انجامیده با راجح بادی سخنگوی دولت آقای منصور هادی که آقای راجح بادی تکذیب میکنه این خبر رو و میگه دولت یمن تا الان جلسه ای در مورد روابط با ایران نداشته و این خبر صحت نداره. یعنی مقام های خود دولت آقای منصور هادی اختلاف نظر دارن در این باره.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رؤسای جمهور روسیه و اوکراین که زمستان گذشته با میانجیگری آلمان و فرانسه به توافق صلح دست یافتند، بار دیگر درباره حل مناقشه اوکراین به مذاکره پرداختند. این دیدار در حالی انجام می شود که روسیه حملات هوایی خود را در سوریه آغاز کرده و برخی دیپلمات‌های غربی مظنونند که انگیزه روسیه برای مداخله نظامی در سوریه بی ارتباط با بحران اوکراین نباشد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
جمعه در پاریس رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین گرد هم آمدند. تراحل‌های بحران اوکراین و اجرای توافق صلحی که زمستان گذشته طی دیدار در مینسک حاصل شده بود را بررسی کنند. در آستانه این دیدار، گروه تماس برای حل این بحران درباره خروج کامل تسلیحات به توافق رسیدند و به گفته دنیس پوشیرین از رهبران جدایی طلب شرق اوکراین، این توافق به معنای پایان جنگ است. در حالی که از اوایل ماه سپتامبر درگیری‌ها در شرق اوکراین عملا متوقف شده، انتظار می‌رود اقدامات سیاسی برای حل این مناقشه به ویژه شرایط برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان محور اصلی رایزنی‌های رهبران کشورهای موسوم به چهارگانه نورماندی باشد. 25 اکتبر، 3 آبان در سراسر اوکراین به غیر از بخش از دنباس که در دست جدایی طلبان است، انتخابات محلی برگزار خواهد شد. به گفته مقامات کیف، خودداری جدایی طلبان از برگزاری این انتخابات کل توافق صلح را به چالش کشیده. اما به تازگی پیر مورل، دیپلمات فرانسوی که ریاست یکی از کارگروه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران اوکراین را بر عهده دارد، طرحی ارائه کرد که به گزارش رسانه‌ها با مشارکت ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا، و گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه تدوین شد و در آن پیشنهاد می‌شود که در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان انتخابات طبق قوانین اوکراین اما بدون نظارت کیف برگزار شود. در اوکراین این پیشنهاد اعتراض های برانگیخته و پترو پاراشنکو رئیس جمهور این کشور گفت که طرح مورل صرفاً بیان کننده عقاید شخصی این دیپلمات است. اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند که غرب همان گونه کیف را برای پذیرش این طرح تحت فشار خواهد گذاشت که پیشتر به تصویب اصلاحات قانون اساسی واداشته بود. ولادیمیر فیسین که تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید که اوکراین در وضعیت پیچیده قرار گرفته.
برلین و پاریس зрозуміли, що позиція України з одного боку, а з іншого боку Росії сепаратистів.
در برلین و پاریس متوجهند که مواضع کیف از یک سو و روسیه و جدایی طلبان از سوی دیگر کاملا متضاد است. در حالی که غرب میکوشد هرچه سریعتر بحران اوکراین را خاموش کند، خواهان گامهای کیف به سوی تحقق برخی خواسته های جدایی طلبان است. بیتوجه به اینکه این گامها با مخالفت شدید در سایر مناطق اوکراین روبروست. از یادمان نرفته که تصویب اصلاحات قانون اساسی اوکراین تحت فشار غرب باعث خونبارترین اعتراضهای مردمی در کیف پس از سرنگونی ویکتوریا ناکوویچ شد. اما ظاهرا غرب بار دیگر میخواهد به ما طرحی مصالحه جویانه
بقبولاند.
جمعه در پاریس آغاز عملیات هوایی روسیه در سوریه نیز به عنوان مهمترین موضوع روز مطرح است. تدارکات این حملات همزمان با فروکش خشونت‌ها در شرق اوکراین رخ داد و به گزارش رویترز در حالی که هیچ سیاستمداری علنا از ارتباط میان مسائل اوکراین و سوریه سخن نمیگوید، اما عده‌ای از دیپلمات‌های ارشد به طور خصوصی به این خبرگزاری گفتند که به عقیده آنها یکی از اهداف کرملین در سوریه فشار بر غرب است تا مسئله الحاق کریمه را به مشیبه سپارند و تحریم ها علیه روسیه را نیز لغو کنند. جمعه ین ستولتنبرگ دبیر کل ناتو در مصاحبه با نشریه فرانسوی فیگارو گفت که ما هیچگاه قبول نخواهیم کرد که بر سر اوکراین معامله شود. ولادیمیر خاندوگی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که جنگ در سوریه ادامه جنگ در اوکراین است.
Это начало второй войны без окончания первой. Оно не случайное такое.
آغاز جنگ دوم بدون پایان دادن به جنگ اول تصادفی نیست، بلکه ناشی از اصرار کرملین بر تغییر دستور کار داخلی است. مشخصا روسیه در اوکراین باخته، حتی اگر اکنون کیف را نیز تصرف کند. برای اینکه از نارضایتی داخلی جلوگیری شود، جنگ از اوکراین به سوریه انتقال یافته. به این امید که کرملین در مناقشه خود با غرب سرانجام بتواند حرفش را به کرسی بنشاند.
مناقشه اوکراین 1.5 سال است که ادامه دارد و طی این مدت دست کم 8000 نفر در شرق این کشور جان خود را از دست دادند. بحران 4.5 ساله سوریه، صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سال‌های اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران. محاکمه بابک زنجانی روز شنبه 11 مهر برگزار می شود. بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد 2,700,000,000 دریافت و به حساب بانک جعلی خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول از بین رفته است. البته در آستانه این دیدگاه یک نماینده مجلس گفته میزان قرارداد آقای زنجانی با وزارت نفت در دولت گذشته بیش از 4,000,000,000 بوده است. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
محاکمه بابک زنجانی، تاجر و میلیاردر زندانی که از سال 1392 در زندان به سر میبرد، پس از نزدیک به 2 سال روز شنبه 11 مهر برگزار میشود. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، حجم پرونده بابک زنجانی 209 جلد اعلام شده و قرار است او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شود. رسول کوه بایزاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، به واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای ایران گفته حجم و پیچیدگی پرونده موکلش چنان زیاد است که هنوز نتوانسته همه پرونده او را بخواند. هنوز معلوم نیست دادگاه این سرمایه‌دار معروف ایرانی به صورت علنی یا غیر علنی برگزار خواهد شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، چندی قبل گفته بود تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه او با قاضی پرونده است.
تشخیص علنی بودن و غیر علنی بودن محکمه ای اولا به عهده قاضی است. حتی اگر دادگاه علنی باشه، طبق قانونی که از مجلس گذرانده شده، تا قبل از قطعیت حکم قابل انتشار نیست.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان میزان قراردادهای بابک زنجانی با وزارت نفت را بالای 4,000,000,000 اعلام کرد. آقای سلطانی وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که 12 کشتی میعانات نفتی و گازی را بدون ضمانت‌های لازم در اختیار بابک زنجانی گذاشته است. چندی قبل بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی که مهمترین شاکی در پرونده بابک زنجانی است، درباره بدهی‌های او به وزارت نفت در یک برنامه تلویزیون ایران گفت بابک زنجانی نمی‌توانسته این همه پول بیت المال را به تعبیر او به تنهایی بخورد و ببرد.
یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من، و اون خب یه مقدار اموال داره در ایران، قرار شده اموال داده بشه به دولت، ارزیابی بشه، ولی خب خیلی مبلغش کمتر از اون بدهی 8,000,000,000 تومانی است که ایشان به خزانه داره. دارایی هاش ایشان خیلی کم، خیلی کم در مقابل این پول اصلا چیزی نیست. 2,700,000,000 بیشتر، 2,700,000,000 پول بیت المال. تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکار هم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. چی یعنی چی پول رو بردید؟ چون که تنها نبوده آقا، مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه، مگه میشه؟
رئیس بانک مرکزی ایران ولی الله سیف هم چندی قبل در یک برنامه تلویزیون ایران نظری مشابه نظر وزیر نفت دولت حسن روحانی داشت.
بابک زنجانی یک انسانی است که به نظر من نمیتونسته اینقدر پیچیده عمل کنه به تنها. من واقعا تعجب میکنم 2,600,000,000 دلار در اختیار ایشون بدون هیچ تجربه‌ای، بدون هیچ بک‌گراند تخصصی بین المللی، چجوری به همچین آدم اعتماد شده و این امکانات در اختیارش قرار گرفته و چجوری راحت گول زده همه رو؟
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، چند قبل گفته بود اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی چندی قبل درباره پرونده بابک زنجانی گفته بود:
امیدواریم همه دستگاه‌های کشور بتونن این پول رو به بیت المال برگردانن، نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشه. لااقل یک محموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه، پولش بیاره بریزه، بعد امتحان پس بده. محموله دوم رقم بالا، حتی پول نقد هم به او دادن. یه وقتی 3000 میلیارد تومان بود، دهنها باز مانده بود. 3000 میلیارد تومان. حالا این رقم 3000 نیست، حدود 9000 میلیارد تومانه. و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه، شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد.
حمیدرضا حسینی، عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، چند ماه پیش در گفتگو با روزنامه شرق بابک زنجانی را پیشانی یک جریان دانست که دیگران روی او سرمایه گذاری کردند و به تعبیر او شاید هم حاضر شدند او را قربانی کنند.
مقام های ایران بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند، این بار توسط دبیرکل سازمان ملل.
جمهوری اسلامی ایران باید قوانین بین المللی هم تایید کنه و بپذیره.
بانکیمون میگوید شمار اعدام ها در ایران نگران کننده است. ایران میگوید این گزارش جهت‌دار و فاقد اعتبار است. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اگر مایلید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
میخواستم به این خامنه ای بگویم دخالت و بیجاب و فضولی در بحرین و یمن و سوریه و فلسطین و عراق چه فایده ای برای ما ایرانیان دارد؟ به خدا زندگی و هستی ما نابود کردی. 26 سال است ایران عزیز ما را به یک جهنم سوزان مبدل کردی.
آقای خامنه ای، حملات هوایی روسیه و کمک تسلیحاتی کشور به رژیم بشار اسد در سوریه برگرفته از باج دادن شخص حضرت عالی به کشور روسیه و آقای پوتین است. دریای خزر را درستی تقدیم کشور روسیه کردید و فقط 11% از آن دریا برای من باقی مانده.
خواستم در خصوص دست دادن آقای ظریف و آقای اوباما بگم که این نمایندگان مجلس لاقل یه کاری کنن که مراجع عزیزمون دست دادن با غیر مسلمان رو حرام کنن، که لاقل ما هم تکلیف خودمون رو بدونیم.
درود بر شرف آقای اوباما و آقای دکتر ظریف که فرهنگ آمریکا و فرهنگ ایران زمین را به رخ جهانیان کشوندن و با هم دست دادن. اشخاصی که مثل آقای اژه‌ای از این کار ایراد میگیرن، اینا باید بدونن دوران توحش تمام شده. والا بلا مردم ایران فهیم هستن، مردم ایران میفهمن. این که بگوییم چرا دست داده، چرا سلام کرده، این ادب ایرانیه.
شورای امنیت چگونه است که جلو روسیه را نمیگیرد که ایشان به سوریه برود برای ماندن بشار اسد؟ تمامی مخالفین او را بکشند، تنها داعش نمی باشد، تمامی مخالفین بشار اسد توسط روسیه کشته می شوند. شورای امنیت شما چگونه فکر می کنید؟
خواستم تسلیت بگم به خانواده هادی نوروزی، فوتبالیست محبوب و مشهور تیم پرسپولیس. با اینکه خودم استقلالی هستم ولی واقعا ناراحت شدم، جوان بود، حیف بود. فشارهای زندگی انقدر در ایران افزایش پیدا کرده که حتی جوان هم فکر میکنم شالات خانوادهش صبر داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در جریان تیراندازی دانشجوی 26 ساله در کالجی در شهر روزبرگ، ایالت اورگان آمریکا، شماری کشته و زخمی شدند. فرد مهاجم هم در درگیری با پلیس کشته شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید در واکنش به تیراندازی روز پنجشنبه در کالج آمکوا گفت که او هر بار گفته است که نمیتوان به تنهایی به ابراز همدردی اکتفا کرد و افزود
Somehow this has become routine. The reporting is routine. My response here at this podium ends up being routine.
این مسئله به اتفاقی روزمره و روتین تبدیل شده. گزارش ها روتین و روزمره. واکنش من از این تریبون روزمره و تکراری و گپ و گفت ها پس از این حادثه همه دستخوش روزمرگی و تکراری شده. ما همه کرخت و بی‌حس شده ایم.
Aftermath of it, we become numb to this.
باراک اوباما به مشکلات و تنش‌ها بر سر تصویب قانونی سختگیرانه‌تر برای مالکیت سلاح نیز اشاره کرد.
We spend over $1 trillion and pass countless laws and devote entire agencies to preventing terrorist attacks on our soil and rightfully so.
ما بیش از $1 trillion خرج تصویب قوانین بیشمار کردیم. همه دستگاه‌های اطلاعاتی را وقف پیشگیری از حملات تروریستی به خاکمان کردیم که الحق هم باید انجام می‌شد. اما همزمان کنگره‌ای داریم که مشخصاً حتی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره اینکه چگونه می‌توان فعالانه جلو مرگ و میر با اسلحه را گرفت راهمان را سد کرده است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ اینکه ما میگذاریم هر چند ماه این اتفاق بیفتد یک انتخاب سیاسی است که خودمان کرده ایم.
How can that be? This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in America.
از زمانی که باراک اوباما روی کار آمده است، کشتار در اماکن مختلف ادامه داشته. 6 سال پیش، 10 نفر در فورت هود در تگزاس، یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان، کشته شدند. 4 سال پیش، 6 نفر در آریزونا، 3 سال پیش، 12 نفر در یک سینما کشته و 58 نفر زخمی شدند. یک ماه بعد، 6 نفر در معبد سیکا در ویسکانسن، 3 ماه بعد از آن 20 کودک و 6 بزرگسال در یک دبستان، 2 سال پیش 12 نفر در محوطه نیروی دریایی آمریکا در واشنگتن، پارسال دومین کشتار در فورت هود پایگاه نظامی آمریکا 3 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. باز هم پارسال در دانشگاه سیاتل 1 نفر و 3 ماه پیش هم 9 نفر در یک کلیسا در چارلستون در کارولینای جنوبی جان خود را از دست دادند و هر بار باراک اوباما خواستار انجام اقداماتی برای ایمن‌تر کردن آمریکا شده است. خواسته‌هایی که با واکنش‌های جدی طرفداران قدرتمند اسلحه در آمریکا و کنگره روبرو شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
موضوع اسلحه در آمریکا هم با تاریخ این کشور پیوند خورده و همین با قانون اساسیش که جنبه تاریخی پیدا کرده و البته این روزها با یه لابی قدرتمند و خیلی پولدار که با کنگره و نمایندگان در ارتباطه. این سه عامل باعث شده که به قانون مربوط به حمل و خریداری اسلحه نشه خیلی نزدیک شده دستش و توی این سالا همه کسانی که به سراغ این موضوع رفتن عملا ناکام بودن. اوباما هم اشاره کرد به این موضوع که با وجود کامیابی‌هایی که در زمین‌های دیگه تونست به دست بیاره در این یک مورد موفقیت‌آمیز نبوده کارش. چیزی که در سال‌های اخیر استفاده از اسلحه رو تشدید کرده اینکه نوجوان‌ها مرتکب چنین اعمالی بشن، توی مدارس این اتفاق بیفته، توی کالج‌ها یا حتی مجری تلویزیون در یک برنامه زنده مورد حسابات قرار بگیره، حضور پررنگ‌تر رسانه‌هاست امروزه که باعث شده این جنبه نمایشی زندگی که بخشی از زندگی معمولی آمریکایی‌هاست خیلی در ملأ و منظر بیاد و افراد عملاً به عنوان مشوق ازش استفاده میکنن. برای اینکه وقتی چنین اتفاق میفته تا روزهای متمادی موضوع اول رسانه ها این موضوع، هلیکوپترها از بالا فیلم برداری میکنن، بریکینگ نیوز دارن، تلویزیون ها دائم اخبار موضوع رو دنبال میکنن و فرد به چهره اول جامعه تبدیل میشه. این هم یه عامل مشوقی بوده. گهگاه شما در مورد کسانی که مرتکب شدن این اعمال وقتی جستجو میکنید میبینید که این موضوع اتفاق افتاده. همه این جنبه ها شاید بخشی فقط از این اتفاقات رو در آمریکا بتونه توضیح بده.
به نوشته روزنامه گاردین، این 15مین باری است که باراک اوباما به مسئله سلاح در آمریکا پرداخته است. گاردین از قول شهردار نیویورک نیز می‌نویسد که کشتار در کالج آمکوا 45مین تیراندازی و کشتار در آمریکا در سال جاری است و 142مین در یک محل تحصیلی پس از تیراندازی و کشتار 3 سال پیش در دبستانی در کنتیکت است.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه.
فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda.
همچنان با رادیو فردا هستیم. به دقایق آخر مجله شبانگاهی رسیدیم. با ما همراه باشید با بخش‌های مختلف خبری و گزارش.